آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی خواستار آغاز خیزشی در اطلاع رسانی از مشکلات اقشار مختلف مردم شد. اعتصاب بازار تهران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. و خانواده عبدالرضا تاجیک خواستار رفتار عادلانه با این روزنامه‌نگار زندانی شدند. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. سه‌شنبه رو در کنار ما به پایان رسوندید و در نخستین ثانیه‌های بامداد چهارشنبه به ما گوش می‌کنید. به مجله نیمه شب. اول بامداد چهارشنبه 23 تیر ماه 89 14 ژوئیه 2010. امیدوارم در این شب‌های داغ تابستونی که حتی پراگ همیشه یخ زده رو هم از داغیش مصون نگذاشته خوب باشید و بمونید همراه من در یک ساعتی که پیش رو داریم. یک ساعتی که مثل هر نیمه شب مهمترین های روز رفته رو براتون ورق میزنه. پس باشید همینجا، دست به موجه گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب این مجله خبری. کنار من در استودیو خبر امشب آرش حسنیان نشسته، مسئول خبرهای این ساعت در رادیو فردا. آرش، شب تو هم یک بار دیگه خوش.
سپاسگزارم، شب شما هم بخیر باشد. من هم درود میگم به شنوندگان خوب رادیو فردا. میرحسین موسوی از شبکه‌های جنبش سبز خواست تا به سمت درک مشکلات همه اقشار، خصوصا کارگران، کشاورزان و معلمان پیش بروند. او خواستار آغاز خیزشی در اطلاع رسانی و ارائه راه حل‌های این مشکلات شد. آقای موسوی در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، هدف جنبش سبز را حاکمیت آرای مردم دانسته و گفته است اعتقاد دارد به زودی جنبش سبز پیروز خواهد شد، چون دنبال تحقق حقوق مردم است، مدافع آزادی‌های بشری است، مدافع عقلانیت و منطق است و مخالف ظلم و دروغ و جور است. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی پیوند با قانون اساسی را حلقه وصل هواداران جنبش سبز خواند و بار دیگر خواستار رعایت بدون کم و کاست قانون اساسی شد. او در این حال تاکید کرده است که قانون اساسی متنی جاودانی و وحی منزل نیست. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ادامه اعتصاب در بازار تهران در روز سه‌شنبه خبر داده است. به گزارش این سایت اینترنتی، بازار تهران آرامش نداشت و روز سه‌شنبه فروشگاه‌های حد فاصل سبز میدان تا خود بازار تهران تعطیل بودند و فقط برخی از واحدهای صنفی حاشیه این مسیر مشغول به فعالیت بودند. سایت اینترنتی خبر آنلاین هم با تایید خبر تعطیل بودن بازار در روز سه‌شنبه نوشت با وجود به پایان رسیدن تعطیلات، بازار تهران روز سه‌شنبه هم به تعطیلی خود ادامه داد. پیش از این رئیس شورای اصناف از توافق مالیاتی بازاریان و سازمان امور مالیاتی بر سر میزان مالیات پرداختی اصناف خبر داده بود، اما به نوشته سایت خبر آنلاین ادامه اعتصاب بازاریان در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که بازار تهران زیر بار توافق شورای اصناف نرفته است. خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رفتار عادلانه با این زندانی سیاسی شدند. در این نامه خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار فعال حقوق بشر، تأکید کردند که پیگیری‌هایشان برای گرفتن خبری از عبدالرضا تاجیک بی‌ثمر بوده و او تنها یک بار در روز 29 بازداشتش با خانه تماس گرفته است. خانواده عبدالرضا تاجیک در نامه خود با آیت الله لاریجانی تأکید کردند نمی‌دانند طبق دستور کدام مقام یا کدام فرمانده به او اجازه یک تماس تلفنی هم نمی‌دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز چندی پیش با انتشار اطلاعیه نسبت به قربانی شدن عبدالرضا تاجیک در زندان‌های جمهوری اسلامی و تکرار حادثه‌ای مشابه با آنچه برای زهرا کاظمی اتفاق افتاد هشدار داده بود. علی شاترزاده، کاپیتان و مربی اسبق تیم ملی کاراته ایران، در سن 37 سالگی درگذشت. علی شاترزاده پس از جدالی 10 روزه با زایعه مغزی که به دلیل سکته مغزی در حین تمرین برای او به وجود آمده بود، در بیمارستان از زهرای اصفهان چشم از جهان فرو بست. علی شاترزاده با 4 عنوان قهرمانی آسیا پر افتخارترین کاراتکای ایران در مسابقات آسیایی بود. او در مسابقات جهانی 98 برزیل به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافت. نیوشا.
آرش متشکرم. آرش حسنیا بود با آخرین خبرها. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله دیرگاهی نیمه شب ما. امیری آزاد است به ایران بازگردد. واکنش کاخ سفید به پناهندگی کارشناس هسته‌ای به پاکستان.
Mr. Amiri has been in the United States of his own free will and he is free to go.
به میز مذاکره بازگردید. اسپانیا میگوید خطاب به ایران، قصه دنباله‌دار برنامه اتمی. بسته شدن پرونده سیاه 88 کمتر از 3 سال 7 و 700 هزار تومان جریمه حکم بالا مقام ترین متهم کهریزک. اینها و بیشتر پرواز همای و مستانش از فراز اقیانوس با عجب آب گلالودی.
تنها یک نفر به قله تاریخ میرسد.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. یک نام، دو ویدیوی تایید نشده و متناقض و یک خبر تایید شده. کارشناس اتمی ایران به سفارت پاکستان در واشنگتن پناهنده شد. این خبری بود که روز سه‌شنبه سرخط‌های خبری رو به خودش معطوف کرد. شهرام امیری، نامی پوشیده در پرسش‌های بی‌جواب و ملاحظات امنیتی. آقای امیری که کارشناس اتمی معرفی میشه، از چند ماه پیش در آمریکا به سر می‌بره. جمهوری اسلامی میگه که توسط آمریکا روبوده شده و واشنگتن میگه که آزادانه به آمریکا رفته. به هر حال روز سه‌شنبه پناهنده شدن شهرام امیری به سفارت اسلام آباد در واشنگتن رسما تایید شد. در آخرین واکنش به گزارش خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ساعتی پیش اعلام کرد آقای امیری با خواست و اراده شخصی خودش به آمریکا رفته و آزاده که هر زمان دوست داره خاک واشنگتن رو به مقصد تهران ترک کنه. میشنویم گزارش نادر وکیلی رو از واشنگتن.
هیلری کلینتون گفت آقای امیری با اراده و میل خود در آمریکا بوده و آزاد است ایالات متحده را ترک کند. خانم کلینتون افزود این شخص در واقع قرار بود روز گذشته به ایران برود، ولی به علت نبود تدارکات لازم وی قادر به انجام این کار نشد.
In fact, he was scheduled to travel to Iran yesterday.
وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری گفت ولی ایران برعکس سه کوهنورد آمریکایی را برخلاف میلشان در آن کشور نگه داشته و ما با تکرار خواست خود از تهران می‌خواهیم تا این سه نفر بر اساس موازین بشردوستانه آزاد شده تا آنها به آغوش خانواده خود بازگردند.
In contrast, Iran continues to hold three young Americans against their will, and we reiterate our request that they be released and allowed to return to their families on a humanitarian basis.
در گفتگویی که بامداد روز سه‌شنبه نیز با یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن داشتم، وی در مورد شهرام امیری که در حال حاضر در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به سر می‌برد گفت تصمیم گیری آزادانه شهرام امیری در تضاد کامل با حضور شهروندان آمریکایی در ایران است و از جمله سه کوهنوردی که تحت حفاظت مقام‌های ایرانی اند. و یفسود نه تنها این سه کوهنورد برخلاف میل خودشان در ایران به سر می‌برند، بلکه تا به حال هیچ اتهامی نیز به آنها وارد نشده است. این مقام سپس در مورد اینکه شهرام امیری کجاست گفت شهرام امیری که برنامه‌اش بازگشت به ایران است هم اکنون در سفارت پاکستان و در انتظار دریافت مدارک سفر خود از کشور ثالثی است. در همین حال مصطفی رحمانی رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن گفت آقای امیری در 14 ماه گذشته در آمریکا زندانی بوده و توسط ماموران آمریکایی به این دفتر تحویل داده شد. آقای رحمانی میگوید شهرام امیری هیچ گذرنامه و یا مدارک سفر ندارد و ممکن است برای بازگشت او به ایران از ترکیه درخواست کمک شود. مسئول دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن همچنین میگوید آمریکا ابتدا تلاش کرده بود تا شهرام امیری را از طریق امارات متحده عربی به ایران بفرستد، اما این کشور از بیم اینکه رابطه اش با ایران خدشه‌دار شود با این اقدام مخالفت کرده بود. شهرام امیری 32 ساله که در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود، سال گذشته به هنگام زیارت در عربستان سعودی ناپدید شد. ایران پیش از این اعلام کرده بود مدارکی در دست دارد که ثابت می‌کند شهرام امیری پس از اینکه ربوده شد توسط مقام‌های عربستان سعودی تحویل آمریکا و زندانی شده است. هر دو کشور عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا این اتهامات را رد کردند.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. مجله نیمه شب رو میشنوید از استودیو خبر پراگ رادیو فردا. در ادامه بپردازیم به آخرین تحول در برنامه اتمی تهران که سالهاست تکرار نام ایران رو در سرخطهای جهانی تثبیت میکنه. دولت اسپانیا از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا برای حل مسئله اتمیش گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 رو آغاز کنه. وزیر خارجه اسپانیا این مطلب رو در دیدار با همتاش منوچهر متکی که از مادرید دیدن میکنه در میان گذاشته. در این بین آژانس جهانی انرژی اعلام کرده که تشدید تحریم‌های اخیر علیه دولت ایران بر بحران مواد سوختی در ایران دامن خواهد زد و برنامه‌های گسترش صنایع نفت و گاز رو با دشواری‌های عمده روبرو خواهد کرد. باز هم از واشنگتن بشنویم با همکارم نادر صدیقی.
اسپانیا از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا برای جلوگیری از گسترش بحران اتمی خود به میز گفتگو با گروه پنج به علاوه یک بازگردد. در مادرید میگل انخل موراتینوس وزیر خارجه اسپانیا در دیدار با منوچهر متکی به وی گفته است که دولت ایران باید تردیدهای موجود در مورد هدفهای برنامه اتمی خود را برطرف سازد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با همتای اسپانیایی خود تنها به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی دولت مطبوع خود اشاره کرده و از مادرید پایتخت اسپانیا راهی لیزبون پایتخت پرتغال شده است. تلاش دیپلماسی تهران برای مقابله با انزوا است که بر سر برنامه اتمیش با آن روبرو شده و این در حالی است که به گزارش آژانس جهانی انرژی تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده جمهوری اسلامی را در تنگنای دشواری قرار داده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز سه‌شنبه انتشار یافت می‌گوید که ایران به عنوان یک تولید کننده عمده نفت با کمبود مواد سوختی دست به گریبان است و در مقابل مخالفت مصرف کنندگان برای لغو یارانه این مواد و از آن جمله بنزین قرار دارد. دولت در پاسخ به این مخالفت‌ها مصرف کنندگان را تشویق می‌کند تا سوخت اتومبیل‌های خود را به گاز طبیعی تبدیل کنند. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید که تحریم‌های سخت آمریکا بخش انرژی و بانکی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و انزوای جهانی تهران دشواری‌های حکومت ایران را ژرف‌تر کرده و توانایی‌های آن را برای دسترسی به منابع سوخت خارجی به شدت کاهش داده است. کمپانی فرانسوی توتال به شرکت‌های شل، بریتیش پترولیوم، ریلایانس و گلنکور پیوسته و تا کنون کمبود بنزین را دو کمپانی چینی به نامهای یونیپک و چاینا اویل و اخیراً هم شرکت توپراس ترکیه تأمین کردند. ولی در هر حال شمار اندکی از معامله‌گران هستند که حاضرند به ایران بنزین و سوخت هواپیما بفروشند و این امر موجب افزایش قیمت این مواد برای دولت ایران شده است. در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی همچنین آمده است که در حالی که شریکان خارجی ایران خود را از پروژه‌های صنعت گاز این کشور کنار کشیده‌اند، تنگناهای بیشتری برای خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز برای ادامه این پروژه‌ها به وجود آمده است. در پایان این گزارش آژانس گفته شده که مصرف بنزین در ایران طی سالهای 2009 تا 2015 میلادی افزایشی برابر با 115 هزار بشکه در روز خواهد داشت و دولت ایران بر آن است تا سال آینده یارانه بنزین و دیگر مواد انرژیزا را لغو کند، تصمیمی که نارضایتی و مخالفت سخت مصرف کنندگان ایرانی را به همراه دارد.
شنونده گزارش همکارم نادر صدیقی بودی. در ادامه همین مجله نیمه شب از جمله خواهید شنید اظهارات یک مقام فرمانده ارتش آمریکایی رو درباره اونچه بالا رفتن تهدید ایران خونده و همچنین گزارشی درباره کنسرت‌های گروه پرواز هما یا همون گروه مستان و همچنین در بخش دوم این مجله خواهید شنید برنامه صدای شما رو که هر هفته می‌پردازه به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا. همچنان دست به موجه گیرندتون نزنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
چند حکم و بسته شدن پرونده متهمان یکی از سیاه‌ترین نام‌های ایران در سال 88، کهریزک. یک سال بعد از مرگ سه نفر در بازداشتگاهی در حاشیه تهران که به بازداشتگاه کهریزک مشهور شده بود، دادگاه نظامی در تهران احکام 11 نفر از متهمان قتل عمد این پرونده را اعلام کرده. در حالی که متهمانی با رتبه بالای نظامی در این پرونده حداکثر به 3 سال محکوم شدند، این دادگاه دو متهم گمنام رو به اعدام محکوم کرده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی.
2 حکم اعدام، 8 حکم حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی و 1 حکم تبرئه حاصل دادگاهی است که پشت درهای بسته دادسرای نظامی تهران 11 تن را محاکمه کرد. این 11 نفر متهمند که در روزهای پس از انتخابات 88 3 تن از بازداشت شدگانی را که در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می‌شدند به قتل رساندند. خانواده کشته شدگان این بازداشتگاه، محسن روح الامینی، محمد جوادی فر و محمد کامرانی، در دادخواست خود خواهان مجازات عاملان مرگ فرزندانشان شدند. مرگی که علی‌رغم گذشت 1 سال از وقوع آن هنوز علتش مشخص نشده است. هرچند دادستان وقت تهران سعید مرتضوی علت آن را ابتلای این افراد به بیماری مننژیت اعلام کرد. تلاش برای پنهان نگه داشتن علت مرگ این ستن برای مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و مسئولان وقت دادستانی استان تهران چنان اهمیت داشت که دکتر رامین پوراندرجانی که این ستن را پیش از مرگ معاینه کرده بود خود قربانی مرگ مشکوک شد. مرگی که هنوز پرده از راز خودکشی یا قتل بودن آن برداشته نشده است. اسامی متهمان پرونده پس از صدور حکم قطعی و پایان یافتن مراحل دادرسی سرانجام اعلام شد. 10 نظامی و 1 غیر نظامی. پیش از این بسیاری از تحلیلگران منتظر بودند تا نام سعید مرتضوی دادستان تهران به عنوان تنها متهم غیر نظامی پرونده منتشر شود. فردی که بسیاری معتقدند که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک و برخورد خشن با آنها از سوی وی صادر شده است. بر اساس آنچه در رأی صادره علیه متهمان این پرونده آمده است، سرهنگ دوم فرج کمیجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک متهم ردیف اول این پرونده است که اتهامات او عبارتند از بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی و همچنین مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع دایر بر اینکه مقتولین بازداشتگاه کهریزک به علت بیماری مننژیت فوت کردند. بر اساس آنچه در رأی صادره آمده است، سرهنگ کمیجانی در دفاع از خود گفته است من هیچ اطلاعی نداشتم که افسر نگهبانان بازداشتی ها را میزنند. اگر هم بوده بعد از ظهر بوده که من آنجا نبودم. من قبول دارم نامه را با دستور موافقم امضا کردم. متن نامه را آقای فلاح و آقای مرتضوی به من دادند و من تایپ کردم و امضا کردم و به آقای مرتضوی دادم. آقای مرتضوی به من گفت که با پزشک قانونی صحبت کرده است که علت مرگ مننژیت بوده. دادگاه سرهنگ کمیجانی را جمعاً به 35 ماه حبس، 7 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 6 ماه محرومیت از خدمت محکوم کرده است. در حکم صادره درباره سرهنگ روانبخش فلاح مدیر کل بازرسی ناجا نیز آمده است دفاعیت نامبرده مبنی بر اینکه از این جریانات اطلاع نداشته وارد نبوده، زیرا بازداشتگاه کهریزک زیر نظر ایشان اداره می‌شد و همه برنامه‌های بازداشتگاه از سوی ایشان ابلاغ می‌شد. به همین دلیل سرهنگ روانبخش فلاح جمعاً به 14 ماه زندان، 7 میلیون جزای نقدی و 4 ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم شده است. سومین افسر متهم در این پرونده سرهنگ محمد عامریان است که در حکم صادره درباره او آمده دفاعیات او دایر بر اینکه از این جریانات مطلع نبوده نیز از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع نشده است. بر اساس تشخیص دادگاه کوتاهی و قصور سرهنگ محمد عامریان در انجام وظایفش سبب شده که او به 17 ماه حبس، 7 میلیون ریال جزای نقدی و 3 ماه انفصال از خدمت محکوم شود. اما سرتیب عزیز الله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال 88 تنها متهمی است که از همه اتهامات خود تبرئه شده است. سرهنگ رجب‌زاده در دفاع از خود در دادگاه گفته است ای کاش آقای مرتضوی هم به عنوان مطلع اینجا می آمد تا روشن شود کجای کار من آمریت بوده. به ما چه مربوط است که علت مرگ در بازداشتگاه مننژیت باشد یا چیز دیگری. بر اساس آنچه در حکم صادر آمده است، ابراهیم محمدیان و محمد خمیس‌آبادی دو متهمی هستند که به اعدام محکوم شدند. این دو نفر افسر نگهبان و استوار دوم بودند و کسانی هستند که مسئولیت مرگ کشته شدگان بر عهده آنها گذاشته شده است. تنها متهم غیر نظامی پرونده محمد رضا کرمی به پرداخت دیه و حبس به اتهام ضرب و شتم زندانیان محکوم شده. وی در دادگاه گفته 3 نفری را که جان باختند مورد ضرب و شتم قرار نداده، اما بقیه بازداشت شدگان را زده است. صدفان سوم سید کاظم گنجبخش دیگر متهم پرونده از مامورانی بود که بازداشت شدگان را به زندان ایبین و سایر زندان‌ها منتقل می‌کرد و بر اساس کیفرخواست کسی بوده که به بازداشت شدگان و از جمله جان باختگان در حین انتقال به زندان ایبین آب نداده است. آنگونه که وکیل خانواده یکی از قربانیان به رسانه‌ها گفته است قرار است خانواده قربانیان به این حکم صادر شده اعتراض کنند.
یک بازداشتگاه، 3 قربانی، صدها پرونده ضرب و شتم و بیشتر، سوالهای بیپاسخ و پرونده‌ای که دست کم در قوه قضاییه بسته شد. گزارش رویا کریمی بود از رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
خودش به خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم، نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد این چی کار با تو میکنم.
خب در اینجا من این توضیح رو بدم، البته برای همین خانومی هم که میخواد دستش به ما برسه تا ببینیم که میخواد چه کار با همون بکنه، که این شماره تلفنی که اعلام شد شماره تلفنی هست که مختص برنامه صدای ششم هستش و میتونید روز جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران بهش زنگ بزنید. در ساعات دیگر هفته، روزهای دیگر هفته، اگر به این شماره تلفن زنگ بزنید کسی پاسخگوی شما نخواهد بود. هست همراه ما باشید همچنان که هستید. جمعه هم ساعت 6 بعد از ظهر گفتگوی مستقیم ما با شما و کارشناسان. فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق روز سه‌شنبه گفت برخی از شبه نظامیان عراقی برای حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک عراق در ایران تحت آموزش قرار گرفتند. بیشتر بشنویم با نادر وکیلی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال ریموند اولیرنو روز سه‌شنبه اعلام کرد ارتش آمریکا در این زمینه اطلاعات ویژه‌ای دریافت کرده است که نشان می‌دهد شورشیان در صدد هستند پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق را مورد حمله قرار دهند. وی افزوده است آنچه که ما می‌دانیم این است افرادی که انجام این عملیات را به عهده دارند به ایران رفته، آموزش‌های ویژه‌ای دیده و بازگشتند. ژنرال اودیرنو همچنین اظهار داشت پس از گسترش اخباری مبنی بر احتمال حمله پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق توسط کتائب حزب الله، گروه شورشی شیعه‌ای که به گفته وی از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، ارتش آمریکا تمهیدات امنیتی پایگاه‌های خود را افزایش داده است. وی همچنین افزود ایران طی چند ماه اخیر برای کمک به شورشیان و به انجام رساندن این حمله اقدام به اعزام عده متخصص به عراق کرده است. اودیرنو در ادامه با اعلام این امر که نمیتوان دخالت مستقیم دولت ایران در این حمله را تایید کرد، افزود این تهدید نشان دهنده یکی دیگر از تلاش‌های ایران و سایر شورشیان منطقه برای تخریب نقش ایالات متحده در عراق است. احتمال حمله شورشیان به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن اعلام کرده است نیروهای نظامی خود را به تدریج از عراق خارج خواهد کرد. با این حال، ژنرال اودیرنو روز سه‌شنبه اظهار داشت این تهدیدها بر روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیری نخواهد گذاشت. در حال حاضر 74,000 نیروی آمریکایی در عراق مستقر هستند و واشنگتن متعهد شده است از آغاز سپتامبر سال جاری، یعنی تا یک ماه و نیم دیگر، 24,000 نیرو را به تدریج از این کشور خارج کند. ایالات متحده همچنین اعلام کرده است 50,000 نیروی باقی مانده تا دسامبر 2011 در عراق باقی خواهند ماند.
نادر وکیلی بود در واشنگتن. باشید همراه با ما. اگر میخواید جزئیات بیشتر حرفای ژنرال اودیرنو رو بخونید میتونید برید به radiofarda.com وبسایت ما. اگر مشکلی دارید برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت تایپ کنید sandaliqermez.com و sandaliqermez.com شما رو مستقیم خواهد رسوند به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
این که نفر این پیدست بیگرن باید دهشت مجازات برسونن، چون فشار به هم ریختن، حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. چیه دارن از این رو حمایت بکنن؟ سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه داره به حضرت آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت بکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایع پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما صدای فرداست رو تا لحظاتی دیگه، که نه تا دقایقی دیگه در واقع، خواهید شنید در نیمه دوم این مجله شامگاه، مجله نیمه شب. من مجله رو دیگه فکر می‌کنم آخر شب شده برای ما، اینجا قاطی می‌کنم پشت سر سامم تو اتاق فرمان نشسته و داره همینجوری به من میخنده. ولی به هر حال نوبت میرسه به پرواز همای و مستانش از فراز اقیانوس از اروپا به آمریکا برای برگزاری تور جدیدشون. عجب آب گلالودی. بشنویم با شهرام میریان.
تنها یک نفر به قله تاریخ میرسد، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگیست، هر مرد پا شکسته که تیمور
گروه مسون متشکل از 9 هنرمند جوان 6 سال است که در ایران شکل گرفته و به خاطر ارائه کارهای متفاوت موسیقایی توانسته هواداران فراوانی چه در داخل ایران و چه در خارج برای خود دست و پا کند. دیدار با دوزخیان عنوان گشت هنری سال پیش گروه مستان بود. این گروه جوان عنوان عجب آب گلالودی را برای کنسرت های این بار خود در اروپا، آمریکا و کانادا برگزیده است. سرپرست، آهنگساز، خواننده و شاعر گروه مستان پرواز همای است که در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل گزینش عنوان کنسرت های این بار عجب آب گلالودی اینطور گفته است.
عجب آب گلالودی به عنوان یکی از آهنگایی که ما اجرا میکنیم بر اساس اندیشه‌های تازه‌ای که در سر داشتیم و تمام آهنگایی رو که در این مجموعه اجرا میکنیم بر اساس این چیده شده و در بخش دیگر هم یک پارت عاشقانه اجرا میکنیم و اجتماعی.
برای اینکه نمونه‌ای از این عجب آب گلالودی رو شما به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید خوشحال میشم. چند بیتی شو اگه ممکنه زمزمه کنید.
اولاً به امریکا وقتی سفر کردم به ایران، خب اتفاقات خیلی عجیب غریب افتاد. خیلی از مسئولین دوست داشتن اجرا کنیم، یه سری مسئولین مخالف اجرای ما بودن و شایعات زیادی در مورد ما درست کردن که این تر انتخاب ممنوع کنسرتی ما در ایران منجر شد. خب این حادثه باعث شد که من یه آهنگ تازه‌ای برای دفاع از خودم، برای شایعاتی که در مورد من می‌ساختن بسازم و این آهنگ اسمش گذاشتم عجب آب گلالودی، که در آغاز چکامه میگه که برو ای آن که از آزار مستان مست و خوشنودی، هر آن کس می کند بر پای آتش را کند در چشم خود دودی، عجب آب گلالودی در آن اندیشه بودی تا مرا رسوا کنی، اما چه غوغایی به پا کردی، عجب آشفت بازاری، عجب آب گلالودی.
پرواز همای سرپرست گروه مستان در ادامه این گفتگو یادآور می شود در سرودن ترانه ها همواره در تلاش بوده است از واژه های ناب فارسی بهره گیرد و در 16 ترانه ای هم که در کنسرت های این بار می خواند به این مهم توجه کرده است. در ادامه کنسرت های گروه مستان در خارج، این گروه 9 نفره پس از اروپا به آمریکا و کانادا می رود. پرواز همای در پایان گفتگو با رادیو فردا همچنین از نخستین کنسرت گروه دستان در آمریکا می گوید که در تالار وارد دیسنی شهر لس آنجلس برپا می شود و حال و هوای دیگری دارد.
بعد از تور اروپا سفر میکنیم به امریکا و در اونجا هم یک پروژه تازه‌ای رو آغاز میکنیم از امریکا از این دسته سال گذشته، که اپرای تازه‌ای هست که من نوشتم به عنوان عشق انسان عقل، که با 3 صدا به روی صحنه خواهد رفت، یک صدای سوپرانو، یک صدای تنور و یک صدای باریتون و با ارکستر ایرانی و ارکستر کلاسیک به روی صحنه میره.
این چه جهانی است که نوشیدن می چه بهشتی است در آن خوردن گندم خطاست، آی رفیق این ره انصاف نیست، آی رفیق این ره انصاف نیست، این جهان
سینا جهان آبادی، آزاد میرزاپور، علی پژوهشگر، پاشا هنجانی، محمود نوذری، علیرضا مهدیزاده، صحاب تربتی و اسفندیار شاهمیر نوازندگان جوان گروه مستان پرواز همای را در گشت‌های اروپا، آمریکا و کانادا همراهی می‌کنند.
لحظه‌ی دیدار، لحظه‌ی دیدار، لحظه‌ی دیدار.
رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بقراطی هستم و این مجله نیمه شب ماست. 30 دقیقه از بامداد چهارشنبه رو پشت سر گذاشتید با ما. نیم ساعت گذشته رو اگر با ما بودید متشکرم از همراهیتون. اگر هم الان به ما پیوستید ممنونم که ما رو انتخاب میکنید. پیش رو 25 دقیقه با نظرات شما خواهیم بود، اما پیش از اون یک بار دیگه نگاهی به آخرین خبرها. یک بار دیگه آرش حسنیا.
متشکرم نیوشا. به گفته معاون وزیر نیروی دولت دهم در امور برق، جیره‌بندی برق صنایع و اعمال محدودیت‌هایی در مصرف برق صنایع به وجود آمده. محمد بهزاد در گفتگو با سایت اینترنتی خبر آنلاین میگوید از هفته گذشته با هماهنگی مسئولان وزارت صنایع و نمایندگان استانها محدودیت‌هایی در مصرف برق صنایع اعمال شده است. او در توضیح این محدودیت‌های مصرف برق صنایع به چرخشی شدن تعطیلات صنایع اشاره کرده و توضیح داده است که از این پس روز تعطیل هر کدام از صنایع به روز خاصی محدود می‌شود و به گفته معاون وزیر نیرو روز جمعه صنایع در طول هفته پخش خواهد شد. بر اساس اظهارات آقای بهزاد، بر اساس این توافقات ساعات کاری صنایع نیز متفاوت از یکدیگر خواهد بود و به ساعات مختلفی از شبانه روز منتقل می شود. خبرگزاری فرانسه از قول ژنرال ری اودیرنو می نویسد ستیز جویان عراقی برای افزایش حملات علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در آن کشور در ایران آموزش دیدند. این فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا در بغداد به خبرنگاران گفت از آنجا که اطلاعات نشان می‌دهد یک گروه ستیز جوی شیعی در ایران با نام کتائب حزب الله در حال تحریزی برای حمله به پایگاه‌های آمریکایی است، تدابیر امنیتی شدیدتری در این پایگاه‌ها اتخاذ می‌شود. ژنرال اودیرنو همچنین افزوده است که اطلاعات دقیق نشان می‌دهد که ستیز جویان در صدد حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، اما اینکه آیا تهران در این مسئله نقش مستقیم دارد یا نه مشخص نیست. آژانس بین‌المللی انرژی IEA در گزارش ماهانه خود در زمینه بازار انرژی دنیا میگوید صنعت نفت و گاز ایران بر اثر تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی اعمال کردند با مشکل روبرو شده است. این گزارش می‌افزاید تحریم‌های شدیدتری علیه ایران موجب شده است تا جمهوری اسلامی با انزوای بیشتر در جامعه بین‌المللی روبرو شود و منابع سوختش به شدت کاهش یابد. و ایالات متحده با استقبال از سخنان اخیر رئیس جمهوری روسیه که گفته بود جمهوری اسلامی به توانایی ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای نزدیک می شود، این سخنان را به عنوان نشانه همکاری و دیدگاه مشترک دو کشور درباره مسئله هسته‌ای ایران دانسته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در انتقادی آشکار از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود ایران به راه‌هایی که می تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزدیک‌تر می شود. و در فرانسه، پارلمان فرانسه طرح منع پوشیدن روبنده برای زنان مسلمان در اماکن عمومی را تصویب کرد. میشل الیوماری وزیر دادگستری فرانسه پس از تصویب این طرح در مجمع ملی فرانسه گفت این مصوبه موفقیتی برای جمهوری و ارزش‌های کشور است، ارزش‌های مرتبط با آزادی از هر نوع سرکوب و خشونتی که هدفش تحقیر افراد است، ارزش‌های برابری میان زنان و مردان. مخالفان این لایحه میگویند تصویب چنین قانونی نقض آزادی‌ها و حقوق فردی است و ممکن است مغایر با قانون اساسی فرانسه باشد. بر اساس این مصوبه که باید در ماه سپتامبر در سنای فرانسه به رأی گذاشته شود، متخلفین به پرداخت 150 یورو جریمه محکوم می‌شوند و در مواردی باید در کلاس‌های درس شهروندی شرکت کنند. روزنامه والستریت جورنال چاپ آمریکا گزارش داده است مقام‌های این کشور نفر 12 از حلقه جاسوسی روسیه را در اختیار گرفتند. این روزنامه از قول یکی از مسئولان آگاه به این موضوع که نامش فاش نشده آورده است که نیروهای ضد جاسوسی پلیس فدرال آمریکا از پاییز سال گذشته در حال بازجویی از یک مرد 23 ساله روس هستند. این گزارش والستریت جورنال تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که آمریکا 10 جاسوس روس را به کشورشان بازگرداند و روسیه متقابلاً 4 فرد تبعی آن کشور را که متهم به جاسوسی برای دولت‌های غربی بودند آزاد کرد. فرد 11 این پرونده هم که گفته می‌شود در قبرس بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود ناپدید شده است. 7 تن از زندانیان سیاسی آزاد شده در کوبا نیز همراه خانواده‌هایشان بعد از ظهر روز سه‌شنبه وارد مادرید شدند. این 7 نفر از جمله 52 زندانی سیاسی هستند که قرار است کوبا بر پایه توافق کلیسای کاتولیک با دیپلمات‌های اسپانیایی آنها را آزاد کند. یک زندانی سیاسی آزاد شده دیگر نیز عصر سه‌شنبه وارد اسپانیا شد. نیوشا
آرش حسنیا بود. آرش متشکرم. 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای ما رو روی موج کوتاه به شما میرسونه در این ساعت و موج متوسط فرکانس 1575 در 24 ساعت شبانه روز. همچنین با ماهواره‌های تلستار، نایلسات، عربسات، آسیاسات و هاتبرد روی امواج ماهواره میتونید ما رو پیدا کنید. پخش زنده در وبسایت هم برای کاربران اینترنتی گزینه بالا سمت راست رو اگر کلیک کنید با ما هستید. و همه اینها برای اینکه بشنوید و بعد بگید به ما که چه فکر میکنید، از جمله در برنامه هفتگی صدای شما که این هفته در غیاب ژان خاکزاد، همکارم که تهیه کنندگی این برنامه رو بر عهده داره، دیگر همکارم آرتا پورملک در اون با شما خواهد بود. 24 دقیقه با نظرات شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا در سراسر دنیا. من آرتا پورملک امروز در غیاب ژان خاکزاد به تنهایی در خدمتتون هستم تا برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو تقدیمتون کنم. پس این 24-5 دقیقه رو با ما همراه باشید.
صدای شما صدای فرداست.
خب امروز در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا سعی می‌کنیم که به چند موضوع روز بپردازیم و نظرات شنوندگانمون رو جویا بشیم. امروز ما در خدمت سه شنونده هستیم: آقای علی از تهران، آقای سروش از ترکیه و خانم شیرین از دبی. طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید این موضوع مطرح شد که با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه میشه. من ابتدا میخوام این سوال را از شنونده عزیزمون که در برنامه امروز ما شرکت کردن بپرسم که به نظر شما مدل موی ایرانی چگونه مدل موی خواهد بود. آقای سروش، اول نظر شما رو میشنویم.
به حضورتون عرض کنم که ابتدا این واژه سلمانی رو من در واقع براتون بگم که این خودش یک تاریخچه ایرانی داره. سلمانی از اونجایی اطلاق میشه به مسئله آرایشگری که سلمان فارسی روزی داشته موهای پیامبر رو آرایش میکرده و چون موها بلند بوده در اعراب و اینها، از اونجا به خاطر اینکه سلمان این کار میکنه این واژه سلمانی اطلاق میشه. منظورم این هستش که این تاریخچه به هر شکل تاریخچه ایرانی هست. حالا میام روی مبحث این که چرا، چگونه و به چه دلیل ها اومدن این مدل مو رو میخوان در قالب یک اشلی، حالا در یک چارچوبی که مورد تایید وزارت ارشاد هست. این به عقیده بنده زیاد جدید نیست این مسئله. ما جوانتر که بودیم معروف بودش که میگفتن موی بلند باشه چهارا باز میکنن توش و اینها. این نگاه یک چیزیه که بعد از انقلاب 57 ما همیشه درگیرش بودیم. خب حالا با توجه به اون صحبتایی که آقای احمدی نژاد توی دور اول قبل از انتخابات توی تبلیغات فرمودن که این حالا یک مقدار کلیشه میشه، ولی من خیلی دوست داشتم این جمله ها رو مو به مو براتون بگم که واقعا مشکل مردم ما الان موی بچه های ماست، بچه ها دوست دارن موشون رو هر جوری بذارن. این عین جملاتی است که من از ایشون نقل میکنم. در جلوتر میگه به من و تو چه ربطی داره، بعدن میبینیم که الان ربط پیدا میکنه، خیلی جالبه. بعد میفرمایند که من و تو باید به مسائل اساسی کشور برسیم، کما اینکه نمیرسن. جلوتر میگن یعنی دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان بده. شما می‌بینید که کاملا اقتصاد نابسامانی داریم، فضای کشور رو آرامش ببخشه. این جملاتی است که متاسفانه در اون فضای بغده من پوپولیستی ارائه میشه. بعد می‌بینیم که یواش یواش میان به فکر لباس متعدل شکل میافتن، موی مورد تایید ما. اینها عقیده من زیاد مورد استقبال قاعدتا واقع نمیشه، اما خب قاعدتا وقتی زور بخواد به پشت سرش قرار بگیره مجبور مردم تا یک جاهایی و اینها رو یک هنجار فرض بکنن و بر اساس اون جلو برن.
نظر آقای سروش رو شنیدیم. خانم شیرین، نظر شما چی هستش در مورد مدل مویی که قراره توسط گروه متخصصان ایرانی به جوانان معرفی بشه؟
والا بستگی داره که این مدل مویی که میخوان بدن برای خانوماست یا برای آقایونه. اگر برای خانوماست که دیگه در واقع هیچ صحبتی باقی نمیمونه، چون موی اصلا قرار نیست که دیده بشه.
بله من اینو همینجا اشاره کنم میون صحبتتون که این مدل مو برای آقایون هست، ولی کن تو اون جلسه که این گروه متخصصان طراح مو داشتن اعلام کردن که برای خانم ها هم مدل های موی طراحی شده و قراره اونها هم به زودی رونمایی بشه، که در حالا اون جاهایی که خانم ها میتونن بدون حجاب باشن، از روسری و چادر استفاده نکنن، از اون مدل مو استفاده بکنن.
درسته. خب حالا اگه بس برای آقایون قرار هست انجام بشه این مطلب، که باید ببینن نیاز بچه‌های امروز به چه جور مدلایی هست. در واقع من الان خیلی راحت میتونم بهتون بگم خودم جایی که دارم زندگی میکنم اینقدر واقعا بچه‌ها و جوانای ایرانی با ذوق و مبتکر هستن که کاملا توی یه مجموعه از جوانها ایرانی ها مشخصن، اینقدر که اینا با سلیقه و خوش ذوق و خوش لباس، یعنی مطابق مد روز پیش میرن. و فکر میکنم که هر فرض کنین مدل موی رو هم که دولت براشون تعیین بکنه، باز یه جوری خود بچه‌ها اینو میچرخونن که نظر نسل جدید رو تامین بکنه در واقع. یعنی ما اینو تو چیزای دیگه هم حتی دیدیم. من مثلا به عنوان یه زن، همونجور که مثلا حالا چند سال پیش مدل مانتو برای ما تعیین کردن، مانتو حتما باید تا مچ پا باشه، یا مثلا یه مدتی که ازش گذشت دوباره کم کم مدل‌ها کوتاه‌تر شد، یا روسری‌ها مدلش عوض شد، مقنعه‌ها چونه دار شد، نمیدونم اینا رو همه رو ما به عینه باهاش سر و کار داشتیم. من فکر نمی‌کنم این موضوع جدیدی نیست. به هر صورت اینا با یه نسل جوان پرجمعیتی روبرو هستن، جوانایی که هیچ گونه فرض کنین امتیاز دیگه‌ای توی جامعه براشون قائل نیست. به هر صورت اینا در هر نوعش هم که باشه، حتی اگه با صنف آرایشگرا هم یه شور و مشورتی داشته باشن، اصلا خودشون به نظر من اصلا طرحشون زیر سوال میره. برای که اصلا نسل جوان ما فکر نمی‌کنم مثلا مدل سنتی رو خیلی بپسندن. فرض کنین که مدل 2 سانتی آقایون مثلا قبلا 2 سانتی می‌زدن یا موهاشون رو گریس می‌مالیدن، اینا به هر صورت مجبورن یه میانگین خواسته جامعه رو در نظر بگیرن مطابق با نسل جدید.
بله ممنونم، نظر خانم شیرین رو شنیدیم. آقای علی، آیا این گروه طراح به نظر شما خواسته جوانان رو مد نظر قرار میدن، یا اینکه نه صرفا یه گروهی هستن که با سلایق و مختصات خیلی مشخص قراره که یک مدل مویی که چندان هم به مزاق جوانان ایرانی خوش نمیادش رو به عنوان مدل موی جوان ایرانی ارائه بدن؟
من همونطور که نظرات دو دوست هموطنم رو شنیدیم، منم فکر میکنم که این نظر مردم رو اگه اینا میخواستن در نظر بگیرن که اصلا این قضیه رو با وجود نمی آوردن. این یعنی تحریک که الان اینا دارن آغاز میکنن یه چیزی که خاصه خودشونه. به نظر من همه احساسم اینه، یعنی این چیزی که مردم به صلاح خودشون دارن حرکت میکنن که دارن حرکت میکنن، چه مشکلی هم نیست. وقتی یه تحریک وجود میاد یعنی اینا مخالفن با طرح مردم که نظری رو ایجاد میکنن، یه وزارت ارشادی رو وسط میارن و طرح مو میذارن و اینجور چیزا. یعنی مخالفن با این طرح مویی که مردم دارن میذارن و به قول خودشون طرحهای غربی و اروپایی رو دارن میارن تو ایران، مثلا یه مدلایی رو دارن مو میذارن که مثلا اینا مخالفن باشه، دوست دارن روشهای خودشون رو اعمال کنن به مردم.
نظر آقای علی رو شنیدیم. آقای سروش، شما در ترکیه زندگی میکنین، مدل موی جوانان در ترکیه ارتباطی به دولت داره؟ آیا دولت مدل موی مشخصی رو ارائه کرده برای جوانان ترک، یا نه هر کسی آزاد هست اون مدل مویی که خودش دلش میخواد رو انتخاب کنه؟
ببینید من این رو خدمتتون عرض بکنم که در اینکه ترکیه کشور دموکرات تری هست نسبت به کشور ما قطعا خب شکی نیست، و اینکه خب آزادی بیشتری اینجا وجود داره شکی نیست. جامعه از اشل کوچیکش که یک خانواده باشه تا یک کشور یه هنجارهایی رو داره. اینجا به هر شکل مثلا فرض بفرمایید توی شهری که ما هستیم، خب طبعا با هنجارهای این شهر مردم خودشون رو بیشتر وفق دادن که شهرهای دیگه من رفتم اونجا به هر شکل هنجارهای دیگه ای داره. اما به هر تقدیر جایی نیست ترکیه که دولت به شما بگوید بیا این لباس رو بپوش، یا این مدل مو جزء مدل موی مورد تایید فلان وزارتخانه من نیست یا هست، یا این کار رو بکن یا اون کار رو بکن. من چون دوستان ترک زیاد دارم چنین چیزی رو از قضا، چون این مبحث این در واقع مستندی که چند روز پیش از سیما پخش شد با دوستان ترک صحبت میکردم، میگفتم که این چنین هست، واسه شون یه مقدار خنده‌دار بود، یه مقدار نگاهش نمیخوام بگم صرفا کمونیستی هست این سیستم، اما یک اشلی شبیه به کمونیستی هست که همه باید یه شکل باشن، لباس متعدل شکل باشه، نمیدونم اموال در دست دولت باشه، دانشگاه آزاد مال ما باشه، اتوبوسرانی مال ما باشه، ما میگیم مدل مو چی باشه، ما میگیم اینترنت تا کجا شما حق دارید استفاده کنید. این هست که یواش یواش ما داریم متاسفانه میریم به سمت یک سیستم جدیدی که شباهت‌های زیادی به سیستم کمونیستی داره.
بله ممنونم، نظر آقای سروش رو شنیدیم. خانم شیرین، شما که در دبی و امارات متحده عربی زندگی میکنین، نظرتون چیه؟ آیا جوانان ساکن دبی با محدودیتی برای طراحی موشون روبرو هستن یا نه اونا آزادن هر گونه که میپسندن موشون رو آرایش بکنن؟
ببینین، حقیقتش رو بخواین دبی فوق‌العاده اینترنشناله، یعنی شما همه ملیت‌های دنیا میتونین در کنار همدیگه داشته باشین. اگه در مورد جوانای اماراتی صرفاً سوال میفرمایین، بله، اینا حقیقتش رو بخواین اینقدر به لباسشون اهمیت میدن که همه اصلا نسبت به هم یه حالت احترام به این لباس رو دارن. یعنی شما هر جا که میرین، حتی جوانای خیلی کوچیک، حتی اونایی که به سن بلوغ نرسیدن، میبینین که مثلا همین لباس اماراتیشون تنشونه و اینو افتخار میدونن برای خودشون. و تو جامعه خودشون این خیلی مهمه که همدیگه رو با این لباس ببینن. خب معمولا هم موهاشون رو بلند نمیکنن، مدل موها اکثرا همه مثل همه، خیلی مردونه، همون مدل 2 سانتیه.
بله، متشکرم از نظر شما. آقای علی، نظر شما چی هستش؟ فکر میکنید این مدل مویی که معرفی کردن همه مجبورن که از این مدل مو پیروی بکنن یا نه این صرفا یک طرحی هستش که به جوانها معرفی شده و اونا اختیار دارن میتونن این مدل رو انتخاب بکنن یا نه برن مدلی که خودشون میپسندن رو برای موهاشون انتخاب کنن؟
حالا من احساسم اینه که با این کارهایی که این رژیم تو این یک سال گذشته انجام داده و واقعا مخالفت تو همه نظرها با مردم داشته و این مخالفت ها فکر میکنم باعث میشه که دقیقا جوان ها مخالف اون جهت برن، یعنی هر جهتی که اینا تعیین کنن از این مدل مویی که اینا توش انگوش بذارن مردم مخالف اون انجام برن. شاید هم سلیقه کسی که مثلا این حرکت رو انجام داده خوب باشه، ولی مردم میرن جهت اون انجام میدن. به نظر من این نه، من یعنی خودم اصلا دوست ندارم هیچ رقم با این رژیم مثلا با تحریک اینا میدن انجام بدم. واقعا یک سالی که اصلا تلویزیون اینا رو تماشا نمیکنم، چه ببینم که مدل موشون چه رنگی، اصلا یه حالت بدی ایجاد شده بین مردم و حکومت.
شما اگه این مدل مو رو ببینین و از اون مدل مو خوشتون بیاد چی؟
من اگه این مدل رو ببینم دقیقا مخالف اون انجام میدم، یعنی اگه بلند باشه من کچل میکنم. مدل خوبی هم باشه به نظر من چون از طرف اینا رونمایی شده به نظر من مدل خوبی نیست.
آقای سرو، شما چطور؟ اگه اون مدل مو رو ببینین از اون طرح استفاده میکنین؟
اینکه حالا من از اون طرح استفاده میکنم یا نه، تا حدودی من با صحبتهای علی عزیز موافقم. به عقیده من الان این دولت به من بگه روزه، من ترجیح میدم با اینکه آفتاب رو میبینم بگم شبه، و این خودش حس میکنم که علی آقا منظورشون همون مبارزات مدنی هستش که در واقع در سمت و سوی این جنبش قرار هستش که انجام بشه. نگاه بنده هم به صحبتهایشون همون مبارزه مدنی خواهد بود. قطعا بدونید که جوانای دیگه ما هم هوشیار هستن، این گونه نیستش که فردا بیان بگن این مدل حالا هر چقدر هم زیبا باشه. خود جوانها اگر مثلا فرض کنیم ما 5 تا دوستیم، یکی اون بره مدل شماره 8 وزارت ارشاد بزنه، ما خودمون توی خودمون مسخرهش میکنیم و در واقع بهش میخندیم. این است که قطعا بدون استقبالی نمیشه. اما چیز دیگه که من میخواستم اینجا براتون بگم این هستش که این مستند با چند تا جمله جالب شروع میشه. میگه موهایی که بی هدف به سمت بالا یا پایین مدل داده میشن بدون در نظر گرفتن اصول علم زیباشناسی. جلوتر دوباره آقای داره یه مدل مو رو نشون میده، میفرمایند که متخصصان این مدل ها رو بر اساس علم زیبایی شناسی و چهره شناسی افراد در نظر گرفتن. این اصول زیباشناسی که این دوستان هی اشاره میکنن، اون مدل مویی که الان جوون ما داره میزنه که از آسمون نمیاره، اونم در ایتالیا در فرانسه یه نفری که از شمایی که آقا با اون کراواتت و اون لباست خیلی هم زیباشناسانه نیستی، اون آدمی که یک شهرتی داره در این زمینه و زیباشناسی رو بهتر از شما در زمینه مو میدونه طراحی کرده و جوان ما هم دوست داره علاقه داره اونجوری میخواد موشو آرایش بکنه. علاوه بر این که مبحث هنجارها به جای خودش، اون رو مد نظرم هست، اما این که شما فرم صورت بیزی بشود یا نشود آخه به شما چه ارتباطی داره؟ یکی شاید دوست داره فرم صورتش خیلی بیزی هم بشه، شما داری راجع به ریشی صحبت میکنی که فرم صورت طرف بیزی نشه. حالا من نمیدونم اصلا به شما چه ارتباطی داره که من شاید من دوست دارم انقدر صورتم بیزی بشه بشم شبیه آدم فضایی، این دیگه صورت که مال خودمه. در جای دیگه که میگه بر اساس چهره شناسی افراد، ما مگه همون 15 تا چهره ای که شما زدین روی دیوار همه مردم واریاسیون های از اون چهره ها هستن؟ شما با 70 میلیون چهره طرفی، مثلا هر فرد که نمیتونین بشین طراحی بکنین که به چهره ایشون چه ریشی میاد چه مویی میاد. طنز موضوع پیرو صحبت خانم شیرین عزیز، میفرمایند که مدل هایی هم برای خانم ها طراحی شده قرار شده عرضه بشه. خانومی که شما یه ذره از جلوی موش پیدا باشه میگیری با گشت ارشاد و گشت نمیدونم چیه نوا میس و اینها اینو برخورد میکنی، چه مدلی برای موی خانم ها طراحی کردی؟
نظر آقای سروش رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فرداست.
خانم شیرین، به نظر شما آیا میشه کلن مدل مو و یا مد رو دولتی کرد؟ به نظر شما در سایر کشورهای حالا به خصوص غربی که صاحب سبک هستند در مدسازی و مدپردازی، آیا دولت در این زمینه دخالتی داره یا نه؟ یک سری شرکت‌ها یا گروه‌های متخصص خصوصی هستن که این کار رو انجام میدن؟
حقیقتش رو بخواید من اصلا با بحث زیبایی شناسی و مد و اینکه حالا دولت یه چیزی بگه یا بچه ها خودشون یه چیزی رو اختراع بکنن مد بشه تو جامعه، اون یه بحث دیگه است. من اصلا با اصل این مطلب مخالفم. یعنی به نظر من این اصلا یک طرح عوام فریبانه است که فقط میخواد اشتغال ذهنی برای جوانا ایجاد بکنه. یعنی چند صباحی فقط ذهن مردم رو سوق میدن به یه مطلبی و دورشون میکنن از اون چیزی که در واقعیت جامعه داره اتفاق میافته. الان یه موضوع خیلی جالبی شده برای همه که منتظر باشن ببینن این طرح ملی که میخواد بیاد بیرون حالا مثلا چند تا چه تفاوتایی با هم داره، چه جوری به قول برادرای عزیزمون میتونن مثلا باهاش مخالفت بکنن، باهاش مبارزه بکنن، اگر بلند باشه کوتاه بکنن. نظر من اینه، وگرنه من فکر نمیکنم که اصلا کسی بتونه چنین طرحی رو برای جوانای این نسل ارائه بده.
نظر خانم شیرین رو شنیدیم. توی اون برنامه‌ای که پخش شد در مورد طراحی مو، اونجا اعلام شد که این گروه طراحان مو قراره به زودی با همکاری وزارت امور خارجه برای آموزش و ترویج مدل‌های ایرانی و اسلامی یک آکادمی در کانادا تأسیس کنند. شما فکر می‌کنین که مدل‌های موی ایرانی میتونه مورد توجه غربی‌ها هم قرار بگیره؟ آقای سروش، نظر شما رو بشنویم.
ببینید، وقتی که شما هر فضایی رو باز بذارید، خود به خود شما پویایی رو توی اون فضا می‌بینید. یعنی اینکه الان وقتی ایتالیا و فرانسه روی مد لباس و مد مو و اینها حرف برای گفتن دارن، این نیستش که اینها چیزی رو وارد کرده باشن، از جایی وارد کرده باشن. این پویا بوده، خود به خود در این زمینه پیشرفت کردن و رسیدن به اینجا که خب به هر شکل الان دارن مد دنیا رو تقریبا تعیین میکنن، قطبی شدن در این زمینه. به هر شکل اینکه حالا اینها بخوان این مدل های دموده ای که تو خود ایرانش خریدار نداره، اون چیزایی که دیوار زده بودن، اینها رو حالا ببرن در کانادا که یه کشور آزاده، مثلا 15 سال مد لباس و موش از ما جلوتره، اونجا بخوان این رو مد بکنن، این اصلا برشک خیلی طنزه. بعقده من طنز تلخی هم هست متاسفانه.
شکر. خانم شیرین، نظر شما چی هست؟ فکر میکنین که مدل های مویی که توسط حالا این متخصصان ایرانی طراحی شده میتونه مورد توجه غربی ها قرار بگیره؟
والا من حقیقت فکر نمی کنم این مورد توجه قرار بگیره، برای که معمولا اون چه که مد میشه توی یه جامعه‌ای به واسطه یه آدم خاص یا یه آدم شناخته شده برای اون جامعه، یا حداقل برای یه آدمی که مثلا یه هنرپیشه‌ای باشه یا یه فوتبالیستی باشه که همه اونو بشناسن و بدونن که این کیه و بخوان ازش پیروی بکنن. حالا این مدل مو یا مدل لباس یا حالا هر چیزی که تو ایران اینو طراحی میکنن، چطوری اینو میخوان صادرش بکنن به کشورهای دیگه، این اصلا واقعا خیلی خنده داره. من فکر نمی کنم که این طرحشون بتونه خیلی موفق باشه.
صدای شما، صدای فرداست.
خب از بحث مدل مو بگذریم، بریم سراغ یک بحث دیگه که این روزها مطرح شده. آقای علی، شما در تهران زندگی میکنین درسته؟
بله.
هوا چطوره الان تهران؟ انقدر گرم هستش که نیاز به تعطیل کردن دو روزه تهران باشه؟
هوا گرم هست، ولی برای تعطیل بودن فکر نمی‌کنم اصلا اینا دلشون برای حال معلوم شده باشه بخوان تعطیل کنن.
الان چند درجه از هوا در تهران؟
فکر کنم حدود 40 درجه 41 درجه. تا الان مثلا گرما از این بیشتر هم شده توی مواقعی، ولی مثلا به این شرایط نخورده. مثلا اینو فکر می‌کنم احساس اینا نسیشه این تعطیلی بازار تهران و اینا رو با هم دیگه یه جورایی با هم ربط دادن تعطیل کردن. اگر تعطیلی بوده فقط کارمندای دولت تعطیل کردن، فقط همین کارگرایی که تو کارگر ساختمانی هستن همه دارن کار میکنن. من الان تو ساعت شهر که بودم دیدم خیلی عادی روان داره، همه جا کارا پیش میره، فقط کارمندای خودشون تعطیل شدن. اونا هم که همه جا زیر کولر گازی بودن و همه مشکلی نبود لازم گرما برای اونا. فکر نمیکنم این قضیه اصلا برای مردم باشه.
بله. آقای سروش، نظر شما چی هستش در مورد تعطیلی دو روزه تهران، اونم بعد از دو روز تعطیلی؟
ببینید، از سوی میبینیم که مدیر کل پیش بینی آب و هوا میگه که من توصیه‌ای، یا به عبارتی ما توصیه‌ای برای تعطیلی نداشتیم و هر سال ده تیر تا ده مرداد ما تا دمای 42 درجه رو در تهران داشتیم. از سوی دیگه شما اعتراضات بازار رو میبینید و جلسه روز جمعه بازاریان با نمایندگان دولت که رو جمعه صبح جلسه داشتن، نمایندگان اصناف تهدید میشن مدام انجام در طی این جلسه چندین ساعته. آقای احمدی نژاد هر چند ساعت یه بار تلفنی در جریان این مباحث قرار میگیره که چه مباحثی اینجا پیش میره. نمایندگان مؤتلفه اونجا حضور دارن و پیشنهاد میدم به نمایندگان اصناف که بیایم ما تعویق این قانون مالیات رو ارائه بدیم و دولت میپذیره که یه مدتی تعویق بکنه این رو، اما نمایندگان اصناف قبول نکردند و قرار بوده که روز دوشنبه مجددا جلسه رو داشته باشن. از اونجا که میان بیرون مواجه میشن با این تعطیلی عجیب غریبی که یهو دولت اعلام میکنه که تعطیل است. اما جنبش یواش یواش داشت میرفت به این سمت و سو که بیایم حالا با بازاری ها در این اعتصاب ما هم شریک بشیم و بیایم که اعتصاب سراسری دست بزنیم. داشت فضا به این سمت میرفت و خب اون اتاق فکرشون میگه که بهتره یه دو روزم تعطیل کنیم، مردم برن مسافرت. بفهمو ادایی که 22 بهمن در آوردن اگه اشتباه نکنم یه دو روزو تعطیل کردن، یکی دو روز اون وسط که فقط مردم نباشن و مردم برن به تفریحشون برسن. اینجا کسی به فکر شورش و اعتراض و اعتصاب و اینها نیفته. این به نظر من کاملا یک دیدگاه سیاسی داره این مسئله.
نظر آقای سروش رو شنیدیم در مورد تعطیلی دو روزه تهران به دلیل گرمای بیش از حد هوا. خانم شیرین نظر شما چی هست؟ آیا در کشور امارات شما شاهد تعطیلی به علت گرمای هوا بودین یا نه؟ فکر میکنم اونجا هم دمای هوا در اکثر مواقع سال بالا باشه.
بله اینجا گرمای هوا که خیلی زیاده. ما فقط تنها تعطیلی که حقیقتا دیدیم یکی دو سال پیش به دلیل بارندگی خیلی زیاد بود توی دبی، اونم به خاطر آب گرفتگی سطح معابر، وگرنه اصلا بابت گرما یا مثلا طوفان شن اینجا به هیچ عنوان تعطیلی اعلام نمیکنه. من اتفاقا امروز با یکی از بستگانم تو تهران که صحبت میکردم ایشون هم همینو میگفت اینقدر گرم نیستش که بخوان تعطیل بکنن. حالا احتمالا باید دلیل دیگه ای داشته باشه که ایشون هم نمیخواست پشت تلفن بگه.
نظر خود شما چی هست در این مورد؟
والا من خودم فکر نمی کنم. من میگم من اینقدر حقیقت نسبت به این قضایی یا بدبین شدم که هرچی اینا میگن اصلا یه طور دیگه فکر میکنم. یه بحثش اینه که خب ممکنه واقعا گرمای هوا باشه، بخوان مثلا صرفه‌جویی در منابع انرژی باشه، خب این یه بحث دیگه است که فکر نمی کنم دولت ما اینقدر در واقع دوراندیش باشه که بخواد راجع به این مطلب فکر بکنه. اضافه این که الانم به قول معروف آقایون بالا رسته همه زیر کولرهای گازی نشستن که مصرف برقش بالاست. من یعنی حقیقت بخواین من خودم خیلی بدبینم نسبت به هر آنچه که در ایران اتفاق میفته، حالا هر موضوعی که میخواد باشه. فکر میکنم اینم یه جایی جنبه سیاسی داره.
من دوست داشتم که چند تا بحث مهم دیگر رو هم مطرح بکنیم و نظر شنوندگان عزیزمون رو جویا بشیم، اما متاسفانه به پایان وقت برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. ان که در برنامه‌های آینده بتونیم که موضوعات بیشتری رو مطرح بکنیم و نظرات شنوندگان رو جویا بشیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای این کار کافیه تا از طریق پیام تلفنی، اسمس و یا ایمیل آمادگی خودتون رو اعلام کنید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. من قبل از خداحافظی شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00420221 1141 13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 001-202-82-87-220. شماره پیامگیر یا اسمس ما هم هست 00-42-06-03-87-41-50. همچنین شما میتونید با آدرس info@radiofarda.com از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. من آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا. موضوع این هفته نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. شما در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه فکر میکنید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
و با برنامه صدای شما صدای فرداست میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که همراه بودید تا این پاس از شب با من و سایر همکارانم، سام در استودیو کارگردان فنی برنامه و سایر همکارانم که ما رو یاری دادند. امیدوارم شب بسیار خوب و روزهای بهتری پیش روتون باشه. از من شب خوش.